رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگانی عزیز، در امواج رادیوی آزادی برنامه چهارشنبه 23 میانور است و من میرزا سلیم پور مسئول بخش اخبار این مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوا. هواشناسان امروز در تاجیکستان هوای نسبتاً ابری را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت در خوجند تا 6 در دوشنبه تا 9 و در کلاب و خورغانتپه تا 11 درجه گرم شود، اما هوا در خوراق امروز تا 3 درجه سرد خواهد شد. امروز 23 میانور پارلمان تاجیکستان تغییرات به قانونهای دادگاهی و در باره اسرخانه ها و اسناد الکترونی را بررسی خواهد کرد. امروز وزارت انرژی و صنعت و کمیته انداز تاجیکستان در باره نتایج یک سالی کارشان نشست خبری میدهند. امروز در دووس شویتسری همایش سالانه اقتصادی آغاز شده تا 27 میانور ادامه خواهد کرد. خوب این بودن اون چی که از روزهای 23 میانور مال تاریخ شده یا قرار است امروز 23 میانور سال 2013 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. در انتخابات اسرائیل حزب نتانیاهو پیش صفاز شورای امنیت تحریمات ضد پخینیان را شدیدتر میکند. در بیشکک مذاکرات تاجیکستان و قرغیزستان در موضوع مرز ادامه دارد. همراهان جمعخان عزیز را در ادینسوا آزاد کردند و ولادیمیر ژیرینوفسکی خواستار مجازات برای استفاده واژه های خارجی شد. تفصیل خبرها. نتایج اگزیت پول هایی که بلافاصله بعد انجام انتخابات سراسری اسرائیل نشر شد، حاکی است که حزب لیکود سروزیر بنیامین نتانیاهو با کسب 31 کرسی بزرگترین فرقه در هیئت پارلمانی آینده خواهد شد. حزب نوی مرکزگرای یش عتید غیر انتظار با 19 کرسی دوم شد. 17 کرسی از 120 کرسی کنست به حزب نیز مرکزگرای کارگری و 12 کرسی به حزب تندروی قومگرای بیت یهودیان می رود. با باور ناظران، کامیابی غیر منتظره احزاب روزگارا می تواند تشکیل ائتلاف حاکم را برای حزب نتانیاهو مشکل کند. در بیشکک مذاکرات قرغیزستان و تاجیکستان در مسئله مرز ادامه دارد. دو کشور 970 کیلومتر مرز مشترک دارند، ولی از زمان سقوط شوروی تنها 519 کیلومترش پورا تعیین شده است. موضوع اساسی مذاکراتی که 21 یانوار آغاز یافته تا روز شنبه دوام خواهد کرد 40 کیلومتر مرز بحثی است. این نشست در حالی است که قرغیزستان و ازبکستان بر سری جزیره قلمروی تاجیک‌نشینی سرخ دچار بحران شده اند. در تیراندازی بین دو نفر در خوابگاه کالج در شهر هیوستن ایالت تکساس آمریکا 3 نفر تیر خورده‌اند. بنا به خبرها پلیس یک تیرانداز را بازداشت کرد، ولی رقیبی او فرار کرده است. این تیراندازی در حالی است که در پی چند چنین حمله در آمریکا موضوع تشدید قاعده‌های فروش سلاح مورد بحث قرار دارد. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید پلیس ناحیه ادینسوا و ولایت مسکو همه 4 شهروند تاجیکستان را که 10 روز باز در بازداشت قرار داشتند رها کرده است. پلیس روز 12 میانور هنگام تلاش بازداشت 5 مسافر یک ماشین از سلاح کار برده بود که در نتیجه جمعخان عزیزوف شهروند 26 ساله تاجیکستان کشته شد. وزیر عدلیه تاجیکستان رستم منگلیف گفت بستن سازمان آمپارا با درخواست این وزارت بر اساس فرمایش بالان نبود. این سازمان که اساساً از حقوق سربازان در ارتش تاجیکستان حمایت میکرد، ماه اکتبر از سوی دادگاه خودجند به دلیل تغییر یافتن نشانیش بسته شد. آفی بین المللی اخیراً حکم آمپارا را علامت شدت گرفتن سرکوبی جامعه شهروندی در تاجیکستان نامید. سروزیر سابق و حال زندانی اوکراین یولیا تیموشنکا اتهام نو در مورد دست داشتنش در قتل 16 سال قبل یک وکیل پارلمان را رد میکند. دختر او یوگینیا تیموشنکا گفت عیبنامه را هفته گذشته به او در غیب وکیل مدافع سپردند. دوستان کل اوکراین ویکتور پشانکا روز جمعه گفت قتل یوگین شربان در سال 1996 فرمایش تیموشنکا و سروزیر دیگر سابق پاولا لازارنکا بود. تیموشنکا علاوه به 7 سال زندان محکوم شده، دادگاه دوم او 12 فوریه از سر گرفته میشود. خود او همه اتهامات اعلان شده را سیاسی خوانده رد میکند. ادامه اخبار. امروز در اردن انتخابات پارلمانی دایر می شود. ملک اردن عبدالله این انتخابات را یک نقطه عطف در روند اصلاحات دموکراتی نامید که او دو سال قبل در پی آشوب های موسوم به بهار عرب آغاز کرده است. اما بزرگترین نیروی سیاسی اردن اخوان المسلمین و گروه های دیگری مخالفین به نشان اعتراض به قانون انتخابات که به باور آنها به رهبران قبایل و افراد صادق به رژیم برتری می دهد از شرکت در انتخابات دست کشیدند. ذخیره طلا و اسعار تاجیکستان در سال 2012 170 میلیون دلار افزوده به 972 میلیون دلار رسید. رئیس بانک ملی تاجیکستان عبدالجبار شیرینوف گفت بانک ملی تنها در یک سال اخیر 1.1 تن طلا خریده است و ذخیره طلای کشور حالا 11 تن را تشکیل می‌دهد. با گفته آقای شیرینوف، دوشنبه ذخیره طلا و اسعارش را در بانک ملی و هم در بانک‌های آلمان و شویتسری و آمریکا نگه می‌دارد. و سیاستمدار ضد ناقض روس ولادیمیر ژیرینوفسکی خواستار تهیه یک قانونی شد که برای کاربرد واژه‌های خارجی به جای کلمه‌های روسی مجازات تعیین کند. این وکیل دومه دولتی گفت مجازات برای استفاده کلمه‌های خارجی باید شدید باشد و حتی برکناری از مقام را در بر بگیرد. ژیرینوفسکی گفت ما باید زبان روسی را از لش و لوش بیگانه پاک کنیم. به گفته او ترکیه علاقه چنین تجربه پاکوری زبان ترکیه از واژه های عربی و فارسی را دارد. ژیرینوفسکی از جمله با رادیوی کمرسان مشورت داد که نام خود را با ترگویت عوض کند. او افزود یک هیئت حقوقدان ها حالا روی تهیه طرح چنین قانون کار میکند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سامانه ما azadi.org. ولی حالا نوبت میرسد به گوشه ویژه در حاشیه خبرها و به دنبال برنامه را همکارم سید قاسمی قیامپور ادامه خواهد داد.
در حاشیه خبرها،
مقامات میگویند عکس‌های سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف در ازبکستان گرفته شدند، نه در تاجیکستان.
محمود خدای بردیف چی کردم و چی جنایت صادر کرده است و در نفوس تاجیکستان و در کوفتکو میشد. در مجاز زیردوانی کردن باید ما هم معلوم. در مامدر همسایه با چی کار مشغول بودن جا با هم معلوم. این اگه اون جوری بشی نیست.
زیاده از 500 نفر طرفدار گروه هستند، معین کرده شدند و خط گذاشته شدند و زیاده از 170 نفر معین کرده شد که در خوزیده در فدراسیون روسیه می باشند. 36 نفر در کوفتکو بودند. نسبت به خمانده آنها گروه های اپلیتیوی و همه دوزو تحتیل مدارد.
ماجرای خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. محبوسان شکنجه نمیشوند. وزیر عدلیه تاجیکستان مطمئن است که هر دلیل شکنجه در محبس ها کاملا تفتیش میشود. پولهایی که با آفشار می روند غیر قانونی نیستند. آیا با مبلغهای در آفشار جمع شده می توان نیروگاه راغون را بنیاد کرد؟ و محمود خدای بردیف آیا در تاجیکستان است؟ مقامات تاجیکستان نشر عکس های سرهنگ شورشی در اینترنت را اغوای نوبتی نامیدند. مقامات عدلیه تاجیکستان میگن که موضوع شکنجه در محبس ها را تحت نظارت دارند و به هر اطلاع در این باره رسیدگی صورت میگیرد. تا این 3 سال اخیر در رابطه با شکنجه در زندان ها با دادستانی کلی تاجیکستان بیش از 130 شکایت وارد شده است و اما به اطلاع رسمی اکثری آنها تایید نشدند. در نشست خبری وزیر عدلیه تاجیکستان که روز سه‌شنبه برگزار شد نیز موضوع شکنجه در محور گفتگو قرار داشت. در این نشست گفته شد سال گذشته برای شکنجه که باعث مرگ یک محبوس گردید رئیس و طبیب محبس کرپیچنی مجازات شدند. ولی شاهدان و والدین قربانیان شکنجه میگویند که ده ها حادثه های اذیت و لاتوکب و بدرفتاری نسبت محبوسان از نظرها دور میمانند. گزارش شالوی گلخوجا خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگالیف میگوید هر یک معلومات در مورد شکنجه و مرگ محبوسان در زندان‌های کشور مورد سنجش جدی دوزیتونی قرار میگیرد، ولی تا حال سنجش تنها یک واقعه با جزای گناهکاران به پایان رسیده است. سرور محبس کرپیچنی برای هلاکت محبوس اجی قیوموف 10000 سومان جریمه داد و دختر محبس به 3 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که پس از نشر ویدیوی آخرین لحظه‌های عمر اجی قیوموف در محبس، مقامات ابتدا این اتهامات را رد کرده بودند، اما چند ویدیوی دیگر که رادیو آزادی در ماه دکبر نشر کرد و در آنها محبوسان از بدرفتاری ناظران شکایت میکنند و هنوز پر از سنجیده نشدند. واکنش مقامات بنابر گفته نزدیکان این محبوسان ابتدا از فشار به آنهایی که شکایت کردند و هم تعقیب خویشتباری آنها عبارت بوده است. وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگلیف درباره این نوارهای ویدیویی گفت:
ما خوشنوسو کمتر آدمای وایتر هستیم، نوباور هستیم. ما باید با دلیل هایی که طریق قانونی به دست آورده شدگی است و به های حقوقی هم با دلیل هایی به روی قانونی به دست آورده شده میدیم. نوبسته از این مقامات حفظ حقوق سنجش این دلیل ها رو این وایرو نوارهای نیست که زمانده ایستاده است.
در نوارهای مذکور چند تن از محبوسان میگند از اولین لحظه هایی که از مؤسسه های اصلاحی شماره 1 و 6 دوشنبه به محبس رقم 23 خوجند انتقال یافتند، هدف تحقیر و توهین و لاتوکوبی دست جمعانه ناظران محبس قرار قرار گرفتند. در این نوار هر کدامی از آنها پای کلتکای ریزینی را در کتف و شانه و تخت پشت خود نشان میدهند. محمد مراد رضایف پدر سنت الله رضایف که او نیز از زندان دوشنبه به محبس خوجند انتقال یافته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها بعد از نشر این نوارها و صحبت های شیرخان سلیم زاده دوستان کل تاجیکستان که تحقیق این قضیه را تحت نظر گرفت، بد رفتاری در نسبت فرزندش خاتمه یافته است.
اساسش برای شاهد بودن مرگ رحمتی حمزه اکرمزاده بود. حتی بعد از بردن در محبس خانه رقم 23 که ولایت خوجند شدیدن زده لاتکوب کردگی است که حالت پخوز را خونی درونی وی من شدگی نیست.
بسیاری های این نکته را تصدیق کردند که محبوسان را برای گواهی دادن آنها در برای شکنجه به خوجند انتقال دادند. در خود نوار نیز دو نفر میگن که آنها انگام تحقیق پرونده هلاکت حمزه اکرمزاده یک ساکن دهه خرمنک نویه ایسار در زندان رقم اول دوشنبه بیانو دادند و این سبب انتقالشان به خوجند شد. ولی مقامات رسمی میگن انتقال محبوسان بنابر نقشه جریان گرفته است. واقعه زمانی اتفاق افتاد که بحث های مربوط به شکنجه در تاجیکستان در دو سال اخیر با قضیه مرگ سفریلی سنگوف، بهرام‌الدین شادیف، عثمان بوی بابایف، آجی قیوموف، خورشید بابوکالونوف و چند محبوس دیگر چه در سطح کشور و چه در همایش های بین المللی دختر گشت. دوستانی کل تاجیکستان میگوید در 3 سال گذشته درباره شکنجه زیاده از 130 شکایت گرفته است، اما اکثر کل آنها تصدیق خود را نیافتند. قانون استفاده شکنجه را در کشور منع کرده است، ولی سازمان های بین المللی بر اینند که مقامات تا هنوز نتوانستند آن را از بازداشتگاه ها و محبس ها ریشه کن کنند. شعلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون به موجودیت شکنجه و بدرفتاری نسبت محبوسان در زندان های تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه های اجتماعی. روزی سه‌شنبه رای دهی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی اسرائیل صورت گرفت. حزب ها برای دریافت مندات ها باید حداقل 2% رای های انتخاب کنندگان را صاحب شوند. کارشناسان حد میزنند که بیشتر مندات ها را ائتلاف زیر رهبری حزب لیکود نخست وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو دریافت خواهد کرد، زیرا آن میان مردم محبوبیت زیاد دارد. یادآور میشویم تصمیم درباره انتخابات قبل از وقت پارلمانی در اسرائیل باید آن گرفته شد که وزیران حکومت درباره بودجه سال 2013 به سازش نرسیدند. گزارشی همکارمان اسکندری خواجه میرزاده را میشنویم.
روز سه‌شنبه اسرائیلی ها پارلمان نو این کشور را انتخاب نمودند. پیش بینی می شود که در نتیجه این آوازدهی موقع سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باز هم مستحکم تر خواهد شد. نتانیاهو صبحی بر وقت در یکی از حوزه های انتخاباتی رای داده به خبرنگاران گفت: ما می خواهیم اسرائیل کامیاب شود و از این رو به ائتلاف لیکود بیتینو آواز می دهیم. چند این ائتلاف بزرگتر باشد، کامیابی اسرائیلی ها همان قدر بیشتر خواهد بود. همه اعضای آیله هم با من موافقند.
My entire family concurs with me completely.
نتانیاهو امیدوار است که در این انتخابات ائتلاف حزب راستگرای لیکود زیر رهبری او همراه با حزب دنیوی اسرائیل بیتنو پیروزی به دست می‌آورند، ولی در مقایسه با انتخابات پیشتره نزدیک به 10 کرسی را از دست خواهند داد. کنست یا خود پارلمانت اسرائیل از 120 کرسی عبارت است و تا کنون یگان حزب در تنهایی 61 کرسی پارلمانت را کسب نکرده است. در پرسیش های پیش از انتخاباتی اکثری نظردهندگان گفتند که واقعا نتانیاهو یگان الترناتیو ندارد و او همراه با حزب های دینی ائتلاف حاکم را تشکیل خواهد داد. 4 سال پیش نتانیاهو با موقع شدیدش در مقابل فلسطینی ها سر قدرت آمد، ولی همزمان زیر فشار جامعه جهانی قرار گرفت. حالا اقتصاد رو به رکود و کسر بودجه حکومت را در وضع ناگوار قرار داده است و شاید حکومت نو اسرائیل به افزایش انداز مجبور شود. از سوی هم اسرائیل تهدید کرده است که در حال ادامه برنامه هسته‌ای تهران بالای کارگاه های هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. چون این حمله می تواند با پاسخ شدید ایران مواجه گردد. در انتخابات روز سه‌شنبه شارحان به امکانات حزب‌های تازه بنیاد شده و از جمله گروه ملتگرای خانه یهودی زیر رهبری نفتالی بنت بهای بلند می‌دهند. بنت 40 ساله را ستاره صحنه سیاسی اسرائیل می‌نامند. او اساساً از پشتیبانی یهودیان جوان و به ویژه یهودیان سابق شوروی بهره‌مند است. بعد از آوازدهی در حوزه انتخاباتی بنت گفت:
Our goal is to unite all of the state of Israel. The religious, the non-religious.
هدفی ما اتحاد دولت اسرائیل، اتحاد مردم دیندار، بدین، دنیوی، دینداران اشدی، عرب ها، یهودیان، خلاص همه ساکنان این کشور بزرگ است. طبق پیش بینی ها خانه یهودی بنت احتمال تا 15 کرسی پارلمان را کسب نماید که در مقایسه با 3 کرسی انتخابات سال 2009 به قدر قابل ملاحظه بیشتر است. بر علاوه این کرسی ها می توانند در معین نمودن ائتلاف پیروز نقشی مهم بازند. از دستاورد های بنت شاید عرب ها خوشحال نشوند، زیرا او وعده داده است که حد دل امکان بر ضد تشکیل دولت فلسطینی در خاک اسرائیل مبارزه خواهد برد.
انتخابات قبل از وقت پارلمانی در اسرائیل که برنده های آن روز چهارشنبه معلوم خواهند شد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. امروز سفارت تاجیکستان در کشور کویت رسمان به فعالیت شروع کرد. در این باره زبیدالله زبیدوف سفیر تازه تعیین تاجیکستان در کویت به رادیوی آزادی خبر داد و گفت که روز اول کار او با مسئولین وزارت امور خارجه کویت دیدار و گفتگو داشت. جناب زبیدوف افزود:
خورسندی بخش است که امسال طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت سفارت گشوده شد. کویت یکی از دولت‌های غنی خلیج به حساب می‌رود که امکانات زیاد دارد به سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های صادرات جمهوری تاجیکستان، و مقصد اساسی سفارت نیز همین است که اداره‌های این کشور با اداره‌های تاجیکستان نزدیک شود و کار را در یک جایگی شروع کند. ما اقدام داریم که در نزدیکترین فرصت بنای سفارت را انتخاب کنیم و تا پیدا نمودن بنا سفارت علاقه کار خود را شروع کرد در مهمانخانه هالیدی شهر کویت. خیلی که به شما معلوم است سال گذشته سفر کاری رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام رحمان از کویت برگزار گردید و آن در جلسه حوار آسیایی اشتراک نمودند و در آن تاجیکستان را معرفی کردند. و قدم های اولین سفارت از آن عبارت است که ما در نیم ساله یکم سال 2013 به نقشه گرفتیم که جلسه یکم کمیسیون مشترک تاجیکستان و کویت کار خود را شروع نماید و بعد از آن سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان به کویت برگزار میگردد و علاقه آمادگی خیلی خوب گرفته شده است برای گذراندن سفر و چند حجت ها از اون جمله حجات ننوکبندی دو کراته علاقه به موافقت رسیده است.
زبیدالله زبیدوف بود، سفیر تازه تعیین تاجیکستان در کویت. روز سه شنبه سفارت تاجیکستان در این کشور عربی رسما افتتاح شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز سه شنبه هم در یک نشست خبری عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت سرمایه هایی که از تاجیکستان به منطقه های آفشار وارد می شوند غیر قانونی به دست نیامده‌اند. ولی بعضی کارشناسان اقتصادی با این عقیده روزی نیستند و می گویند در صورتی که سرچشمه اصلی به دست آمدن این پول ها و طرز حرکت آنها از نقطه اول تا رسیدن به بانک های آفشاری شفاف نیست، چگونه می توان آن را قانونی نامید؟ همزمان سوال دیگری نیز مطرح است که با مبلغ های حساب های شرکت های تاجیکستان یا شخصان علاقه‌مند در منطقه های آفشار آیا می توان نیروگاه راغان را بنیاد کرد؟ همکاری ما نور محمدی خازاده در گزارش خود سعی کرده است که به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری دوشنبه گفت پولهایی که از راه بانک ملی تاجیکستان به منطقه های آفشار وارد می شوند از غلبری سازمان بین المللی رسیدگی مالی یا فتف می گذرند و چنین مبلغ ها قانونی هستند.
همه مبلغ هایی که توسط نظام بانکی انتخاب داده می شوند در دنیا حتما آنها از غلبری فتف می گذرند. برای همین این معنی آن ندارد که مبلغ ها غیر قانونی هستند.
با وجود چنین گفته ها هم بانک ملی و هم مؤسسه های دیگر زیردخلی تاجیکستان درباره مبلغ های آفشاری شرکت و کارخانه و یا شهروندان علاهیده تاجیکستان معلومات افشا نمی کنند. تا حال در جای گفته نشده است که از تاجیکستان چی قدر مبلغ در منطقه های آفشار در گردشند و صاحبان آنها کیستند. تنها صندوق بین المللی پول در گزارش سال گذشته خود نوشت که از تاجیکستان تقریبا 3.5 دلار در حساب‌های آفشاری گذاشته شده است. سؤال پیش می‌آید که بانک آفشاری یا حساب آفشاری چیست؟ ما پاسخ این سؤال را در ویکی‌پدیا جستیم. در آن تقریباً چنین آمده است: چنین حساب‌ها خصوصی و مخفی هستند، کمتر انداز می‌سپارند و یا عموماً نمی‌سپارند. در حالت ناآرامی و بی‌ثباتی‌ها در کشوری صاحب سرمایه این حساب‌ها حفظ کرده می‌شوند. بانک‌ها درباره این حساب‌ها به کسی، حتی به مؤسسه‌های انداز معلومات نمی‌دهند و حساب را مخفی نگاه می‌دارند. چرا بانک های آفشاری معلومات را مخفی نگاه می دارند؟ اشوربای سالیف، اقتصاددان تاجیک، بدون در نظر داشت پول های آفشاری تاجیکستان در باره منطقه های آفشار چنین می گوید.
عادتا چنین منطقه ها برای جلب سرمایه به کاغذ های قیمتناک تأسیس داده می شود. پول های غیر قانونی بیشتر گردش می کند چون از انداز آزاد هستند. چه تفتیشات مالیاتی و دیگر تفتیشات آزاد که هستند، پولهای غیر قانونی بیشتر گردش میکنند.
ظفر عبداللهیف، روزنامه‌نگار تاجیک که به تحقیق مسئله های اقتصادی مشغول است، میگوید که از تاجیکستان کارخانه آلومین تلکا، اینوواتیو رود سولوشنز یا شرکت ایرس، شرکت هایی که با حسن اسدالله‌زاده صاحبکار تاجیک تعلق دارند، در منطقه های آفشار سرمایه گذاشتند. با گفته آقای عبداللهیف، شرکت های نیز هستند که در آفشار ثبت نام شده اند و سرمایه گذاران بزرگ مؤسسه و شرکت های ثبت نام شده تاجیکستان به شمار می روند. مثلا شرکت هوایی سامان ایر در جزیره ویرجینی متعلق به بریتانیا همین گونه شرکت دارد. بانک نوی کانت بانک نیز از جمله چنین مؤسسه ها به شمار می رود. آقای عبداللهیف می گوید حساب های دیگر نیز هستند که در جای اعلان نشده اند و درباره آنها معلومات وجود ندارد. وی با تکیه به تحقیقاتی که انجام داده است تخمین می زند که هر سال از تاجیکستان حدود 50 میلیون دلار به حساب های آفشار انتقال داده می شود. اما آقای عبداللهیف به سخنان عبدالجبار شیرینوف درباره قانونی بودن این سرمایه ها شک دارد.
همه پول های قانونی اگر آنها دزدیده نشده باشند باید بگویند که آنها از چه سرچشمه به دست آمدند و راهی حرکت این پول ها چه گونه بوده است، از کجا آمدند و کجا رفتند باید نشان داده شود. در اون صورت ما نمی توانیم بگوییم که این پول ها غیر قانونی هستند. اگر چنین است و تلاش ها برای پنهان داشتن سرمایه ها مشاهده شود مثل شرکت ایرس، ما این را گفته نمی توانیم.
با داشتن حدود 3.5 میلیارد دلار در منطقه های آفشار، خود شرکت ها و صاحبکاران تاجیک می توانستند بدون سرمایه های خارجی نیروگاه برق آبی راغون را بنیاد کنند، زیرا برای بنیاد راغون طبق حساب های تقریبی بیشتر از 2 میلیارد دلار ضرور است. دولت مراد جمعایف، اقتصاددان تاجیک، می گوید در کشورهای آسیای مرکزی صاحبکاران به چگونگی وضع آینده کشور خود باور ندارند.
ممالک آسیای مرکزی در اینجا ریسک هست، یعنی یک خطر احتمالی هست که پول ها میتوانند یکی از بار غیب زنند.
به این دلیل آقای جمعایف این اندیشه را با نبود ضمانت از طرف حکومت و وضع منطقه وابسته می داند و می گوید برای همین صاحبکاران در چنین طرحهای بزرگ سرمایه نمی گذارند، وگرنه با چنین پولها ساختن راغون امکان دارد.
این
به ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. عکس های محمود خدای بردیف که اخیراً روی صفحه فیسبوک پیدا شدند، ظاهراً هم در ازبکستان عکاسی شدند، نه در تاجیکستان. پلکونیک امینجان جلیلوف، معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی هم در خطلان با بیان این نکته، نشر عکس های گویان نوی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف در شبکه اینترنت را اغوای نوبتی گروهی نامید که هدفشان به ثبات کردن اوضاع در تاجیکستان است. تفصیلات را در این باره از ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در شهری قرغان‌تپه میشنویم.
پیدایش دو عکس خدای بردیف که در شبکه فیسبوک از جانب دودو جان اتولایف نشر شده است در محافل تاجیکستان بحث های دامنه‌دار را با میان آورده است. بعضی از تحلیلگران ادعا کردند که چاپ این عکس ها به ویژه در سال انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان احتمالاً اشاره است به تصمیم گروه های مخالف حکومت فعلی که به این معرکه سیاسی دخالت خواهند داشت. اما امین جان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفت مقامات تاجیکستان در مورد فعالیت ها و موضعی بود بوشی محمود خدای بردیف اطلاع دارند و این گروه به ناآرام کردن اوضاع در کشور قادر نخواهد بود.
محمود خدای بردیف چی کردم و چی جنایت صادر کرده است و در مقیاس تاجیکستان و در کفتکو میمشه در گویاز زیرزبانی کردن و با همه معلوم در مملکت همسایه با چی کار مشغول بودن شد با همه معلوم این یکم جایی بوشی نیست یکی معلومات های فوری هست نسبتی به کارهای فوری ادامه دارد فعالیتی تمام این گروه زیر نظارت کارمندان فوری هم وزارت کارهای داخلی هم امنیت ملی و شعبه مبارزه ضد جنایت های متشنکی قرار دارد.
در همین حال یک تحلیلگری محلی مسائل امنیتی که نخست نامش ذکر شود گفت در سال انتخاباتی ریاست جمهوری در تاجیکستان پیدا شدن عکس های محمود خدای بردیف در اینترنت میتواند امر تصادفی نباشد. به ادعای او هرچند دادجان اتولایف گفته است که محمود خدای بردیف به تاجیکستان حمله نخواهد کرد اما اقرار شده است که هم مسلکان او میخواهند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت ورزند. محمود خدای بردیف تا سال 1997 رهبر واحد نظامی زیر اطاعت پرزیدنت تاجیکستان بود اما پس از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان در ماه ایونی سال 1997 خدای بردیف این سند را اعتراف نکرد. گروه های مسلح تحت رهبری محمود خدای بردیف سال 1997 در قرغان‌تپه و ماه نوامبر سال 1998 به شهرهای خوجند و چکلاسکی ولایت سوخت حمله های نظامی آورد اما با مقاومت حربی نیروهای حکومت تاب نآورده با پیروانش ترکیه تاجیکستان نمود. مقامات تاجیکستان علیه او و ایده از پیروانش با اتهامات خیانت به دولت و کوشش تبدلات دولتی پرونده های جنایی باز کردند. طبق معلومات غیر رسمی طول 15 سال اخیر نزدیک 200 پیرو و عضو گروه خدای بردیف در تاجیکستان بازداشت و به مجازات کشیده شدند. علی امین جان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان میگوید که حالا بعضی از اعضای عفو شده گروه خدای بردیف در قلمرو خطلان زندگی آسایشته داشته مقامات دخلی به روزگارشان ندارند.
طرفداران محمود خدای بردیف اون طرفدارانی که از طرف جناب اولی عفو کرده شدن من خود برمانم هم
این هم در حالی است که اواخر ماه سپتامبر سال گذشته رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان از تهیه فهرست بیش از 500 تن از طرفداران سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف خبر داده بود. عبدالرحیم میرزایف از رهبران رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفته بود که هدف از تهیه این رویخط تحت نظارت گرفتن پیروان و طرفداران سابق و احتمالاً فعلی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف است که عملی نشایم صادر نکنند.
زیاده از 500 نفر طرفداران گروه هستند معین کرده شدند و حید گذاشته شدند و زیاده از 170 نفری اون معین کرده شد که در خوزیده در فدراسیه روسیه می بوشند. 36 نفر در کفتکو بودند نسبت به خیمانده آنها کارهای اپراتیوی و همه آنها تحت نظارت گرفته شدند.
رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان در سال 2012 665 جنایتکار احتمالی را مورد پیگرد قانونی قرار داده بود که در میان آنها پیروان سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف نیز بودند اما در حالی که 303 نفر از جستجو شونده ها در این مدت بازداشت شدند در میان آنها یگان عضو یا پیروی خدای بردیف نبوده است. ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی قرغان‌تپه.
واکنش مقامات انتظامی تاجیکستان به نشر عکس‌های محمود خدای بردیف در شبکه اجتماعی فیسبوک. شنوندگان ارجمندی یادآور میشیم که تو این لحظه ما برای شما گزارش های با چنین محتوا را تقدیم کردیم. وزیر عدلیه تاجیکستان مطمئن است که هر دلیل شکنجه در مبسها تفتیش می شود. سفارت تاجیکستان در کویت افتتاح شد. دیپلمات ها روی همکاری های اقتصادی تمرکز خواهند کرد. آیا با مبلغ های در آفشور جمع شده می توان نیروگاه راغون را بنیاد کرد؟ و مقامات تاجیکستان نشر عکس های سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف در اینترنت را اغوای نوبتی نامیدند. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.